نبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحله دوم در شک بین رجوع قید به ماده و هیئت این است که اکنون که اصل لفظی برای تقویت احد الاطلاقین نداریم و دو اطلاق یا منعقد نمی شوند یا به تعارض تساقط می کنند وظیفه عملیه مکلف بالاخره چیست؟ آیا قید رو به هیئت برگردانه و آثارشو بار کنه یا قید ماده باشد و آثار رو بار کنه؟ در خود سبب که قید به هیئت برمی گرده یا به ماده، اصل عملی که تصویر می شود یک اصالت العدم است و این اصالت العدم به تعارض باز تساقط می کند. بگیم اصل عدم رجوع قید است به هیئت معارض داره، اصل عدم رجوع قید است به ماده، جریان هر دو اصل مخالفت عملیه است با دلیل مولا. بگیم به حکم اصل نه هیئت قید داره و نه ماده، اینم مخالف با دلیل تقیید است. نتیجه میگیریم در مرحله سبب اصل عملی نداریم، نوبت میرسه به مسبب. قبل از حصول قید شک داریم آیا مولا وجوبی جعل کرده است یا جعل نکرده است. در این مرحله اصالت و عدم جعل الوجود یا اصالت البراءه از وجود جاریست و هیچ معارضی هم نداره. نتیجه میگیریم قبل از حصول شرط وجوبی نخواهد بود، منتظر میشیم اگر شرط استطاعت خود به خود حاصل شد آن وقت قید چه قید ماده باشه چه قید هیئت باشه وجوب خواهد بود. پس بنابراین اصالت و عدم جعل الوجوب قبل از حصول شرط وظیفه عملی رو روشن میکنه. در حقیقت در نتیجه البته نمیتونیم از اصل استفاده کنیم، او اصل مثبته، انظر دلالت لفظی چیزی استفاده نمی کنیم، ولی در عمل گویا میشه شرط شرط هیئت، یعنی اینجور میشه شرط تا نیامده شک داریم وجوبی هست یا نه، هر جا شک که در تکلیف داشتیم اصالت العدم اصالت البراءه تکلیف جاری میکنه. این خلاصه بله مرحله سبب و مسبب. ببینید خوب دقت کنید، شک ما در این که آیا قبل از استطاعت وجوبی هست یا نه، این مسبب است از این که نمیدونیم قید هیئت است یا قید ماده. اگه قید هیئت باشه وجوب نیست قبل از حصول شرط، اگه قید ماده باشه وجوب هست. این خوب دقت کنید، این مرحله سبب رو کن نه در برخی از کلمات غفلت شده. به اجمال مدرسه نجات میگن اصالت البراءه جاری میکنی، برخی دیگه میگن اصالت البراءه جاری میکنی، بعضی از تلامزه مدرسه نجف صاحب تعالیق مبسوطه حفظه الله ایشون میفرمان جای اصالت الاحتیاط است. برای چی؟ برای که اون شک و شک سببی میدانن اونم به تعارض تساقط میدانن، میگن پس احتیاط این نیست. در حقیقت توضیح ما اینه مخاطب دیگه، یه شک سببی داریم یه شک مسببی. اگه مقصود از اصالت البراءه مرحوم آقای خویی و جمعی از عرض کنم که فحول اصالت البراءه در مرحله مسبب است ما قبول داریم، اگر اصالت البراءه عن الوجوب در مرحله سبب است به تعارض تساقط میکنه، حرفی محقق درسته. لذا ما اینجوری تبیین کردیم، من جانبین شک داریم در این که قید یه جواب به هیئت یا به ماده، اصل لفظی که نداشتیم مرحله قبل. مرحله بعد آیا اصل عملی میتونه بگه اینجا قید یه جواب الی الهیئت او الماده؟ بگیم اصالت و عدم رجوع القید الی الهیئت، استصحاب عدم ازلی مثلا، در ازل که هیئت قیدی نداشت پس الان هم قیدی نداره، یه اصل معارض داره، اصالت و عدم رجوع القید الی الماده اونجا جاری میشه. هر دو اصل جاری کنیم مخالفت عملیه پیش میاد با تکلیف، بگیم نه ماده قید داره نه هیئت، پس قیدو چیکارش میکنید؟ قیدم که در کلام مولا وجود داره. پس در این مرحله اصلا این تساقط کردن، قید به هیئت برگرده یا به ماده اصلی نداریم. اما در مرحله عمل قبل از حصول استطاعت ما وجدانا این شک داریم، شک داریم آیا وجوبی هست یا وجوبی نیست. این شک ما از چیه منشأ داره؟ مسبب از این که یرجع القید الی الهیئه او الماده، در اون حالت که نتونستیم وظیفه رو تعیین کنیم، در خود مسبب الان اصالت و عدم وجوب الحج جاری میکنیم قبل القید، معارض هم نداره این اصل، میشه اصالت البراءه عن الوجوب، وظیفه رو میگیریم. و این مهمترین نکتهی که ثمره عملی کلیدی داره در این بحث همین نکته اخیره که امروز اشاره کردیم. دقت کنید الهنا خلاصه مطالبی رو که در بحث واجب مطلق و واجب مشروط ذکر کردیم، ضمن چهار نکته اشاره میکنیم و بعد هم ثمره این بحث رو در مقدمه واجب ذکر میکنیم، بحث واجب مطلق و مشروط تمام میشه. نکته اول، در توضیح مباحث واجب مطلق و واجب مشروط، این نکته مهم بررسی شد که آیا در مقام ثبوت قیود ممکن است به هیئت برگردد یا فقط قیود به ماده برمیگردد؟ مرحوم شیخ و اتباعشون فرمودن محال ثبوتن رجوع قید به هیئت، بلکه قیود قیود ماده هستن. توضیحات مبسوط داده شد وجوه استحاله رجوع قید به هیئت بیان شد و جواب داده شد. نتیجه گرفتیم رجوع قید به هیئت در مقام ثبوت ممکن است. یک نکته. نکته دوم، بالاتر از نکته اول تحلیلی ارائه کردیم که در عالم واقع و عالم ثبوت باید برخی از قیود قید ماده و برخی از قیود قید هیئت باشند. ضابطه ارائه کردیم هر قیدی که دخیل باشد در موضوع حکم میشه قید هیئت، آن چه لبن دخیل در اثبات متعلق است میشه قید ماده. نکته سوم، آیا در مرحله اثبات قرینه عامه داریم در رجوع قید به ماده یا به هیئت؟ توضیح دادیم بله، اگر قیود با جملات شرطیه بیان بشه که معمولا چنین است، جمله شرطیه ظهور داره در رجوع القید الی الهیئه و این قرینه عام است. نکته چهارم، اگر شک کردی جمله شرطیه نبود در رجوع قید به احدهما، اصول لفظیه آیا داریم که تکلیف رو مشخص کنه؟ بگه قید به ماده برمیگرده یا به هیئت؟ شیخ انصاری و اتباعشون فرمودن بله، اصول لفظی داریم، قید به ماده برمیگرده. توضیح دادیم هیچ اصل لفظی نداریم که حکم کند القید المشکوک یرجع الى الهیئه او الى الماده. در نتیجه کلام مجمل است، اما اصول عملیه در شک در مسبب داریم. با نسل عملی این است که قبل از وجود گرفتن قید شک داریم آیا وجوبی توسط مولا جعل شده است یا جعل نشده است. شک در تکلیف اصالت البراءه عن الوجوب جاری خواهد شد، وظیفه عملی رو اتخاذ میکن، که اینم آثار عملی مهمی در فقه داره. این چهار نکته رو بررسی کرد. بعد از وجود قید توضیح دادیم الان مسئله تمامه. یقینا چه قید به ماده برگرده چه قید به هیئت برگرده، بعد از رجوع قید وجوب هست، بعد از ثبوت قید وجوب هست، با حکم دلیل لفظی دیگه. نه نه نه، چه به هیئت برگرده. اگر گفتید وجوب حج متوقف بر استطاعت است، وقتی شما استطاعت پیدا کردید وجوب میاد. اگرم گفتید در عالم لب قید ماده است، قبل از استطاعت وجوب بوده، بعد از استطاعت هم مسلم وجوب هست. پس اگر قید استطاعت پیدا شد مسلم وجوب هست، جای بحثی نداره، اینجا اصلی نمیخواد. مسلم وجوب هست، قبل از وجود قید شک داریم اصالت
رو برد. اگر قید ماده باشد
بله، چون میدانیم وجود هست. خدا خیلتون بده، در دلیل گفته شده المستطیع یجب علیه الحج، حکمی مولا دارد، دوران هم بین اینه که قید به هیئت برگرده یا به ماده. خب اگه قید ماده باشد لا محاله بعد از حصول ماده وجوب هست، قیدم قید هیئت باشه لا محاله بعد از حصول ماده وجوب هست. دیگه تأمل بکنید دیگه، اینجا یقینا وجوب هست، قبل از وجود قیدم اصالت البراءه جاری میکنیم. آخرین مطلبی که اینجا اشاره کنیم این است که در طرح اولیه بحث اشاره کردیم به چه دلیل واجب مشروط و واجب مطلق، واجب معلق و واجب منجز، واجب نفسی و غیری، این سه تقسیم واجب در بحث مقدمه واجب ذکر میشه. چون این تقسیمات واجب به اعتبار مقدمه است، به خلاف تقسیم واجب به وجوب تعیینی، تخییری، عینی، کفایی که ربطی به مقدمه نداره. الان اضافه می کنیم که بحث واجب مطلق و مشروط فی نفسه ثمره عملی داشت، که نکته سوم و چهارم ثمره عملی اون بحث بود. ولی اشاره می کنیم این بحث نسبت به مقدمه واجبم ثمره عملی داره، محل نزاع هست. ثمره عملیش این است که اینجا نتیجه گیری میکنیم اگر قید هیئت باشد، قیود هیئت ربطی به بحث مقدمه واجب نخواهند داشت، به خاطر این که قید هیئت معناش این است تا این قید و مقدمه نیامده است وجوبی نیست، مأمور بهی نیست. اگر این قید هم آمد، وجوب مأمور به ثابت است، دیگه معنا نداره بگیم یک وجوبی از مأمور به قید ترشح میکنه. وجوب غیری باید او رو اتیان کنیم، او اتیان شده دیگه، تحصیل حاصله. لذا در قیود هیئت بحث مقدمه واجب نخواهد بود، اما اگر قید ماده باشد مثل طهارت نسبت به نماز، استقبال قبله نسبت به نماز، جای این بحث هست آیا وقتی نماز واجب شد یک وجوب غیری از این صلات به طهارت هم ترشح میکنه که طهارت و استقبال قبله وجوب غیری داشته باشه یا نه نداره؟ پس نتیجه این که قیود ماده در محل بحث مقدمه واجب دخیل خواهند بود. هذا تمام الكلام در تقسیم اول از تقسیمات واجب. تقسیم دوم در تقسیمات واجب، تقسیم واجب است به واجب معلق و واجب منجز. در رابطه با این تقسیم ابتدا باید چند نکته رو بررسی کن. نکته اول، سابقه تاریخی این بحث چگونه است؟ اول کسی که این بحث رو مطرح کرده چه کسی هست؟ بحث دوم، نکته دوم، به چه دلیل تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجز مطرح شده است؟ چه ثمره ای دیده شده برای این تقسیم؟ بحث سوم، آیا این ثمره بر این تقسیم بار می شود یا بار نمی شود. این نکات به جمله روشن بشه، بعد راجع به امکان و استحاله واجب معلق هم مباحثی مطرح خواهد شد. دیگه اول مطلبه، وارد این تقسیم نمیشیم، برای جلسه پس فردا. عید سعید قدیر، عید الله الاکبر رو به مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم. نکات و عرائضی هم در بحث فقه داشتم که دیگه تکرار نمی کنم. انشاءالله امیدواریم خداوند این عید سعید رو بر همه ما مبارک گردانه، به هممون توفیق بده که به وظائفمون نسبت به امامت و ولایت عارف و عامل باشیم. بله بسیار خوب. اللهم صل علی محمد. دستتون دارم، خیلی متشکرم، ممنونم. خدا قبول کنه آقای رضا.
خدا اکوانش قبول کنه.
خیلی 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 نه دیوی نداره، شما هر جور اسمشو بذارید، ولی این تسبیب هست. چرا در مقام عمل انسان شک می کند قبل از حصول شرط آیا وجوبی هست یا نه؟ خیلی خوب، منشأ شکش اینه که شک داره که آیا القید یرجع الى الهیئه او الى الماده. آفرین در مقام جل چه بود
Gracias.